به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه پرتو نور هستید. این ایام مقارن هست با عید سعید فطر. این عید رو به همه بینندگان عزیز و همه مؤمنان تبریک و تهنیت عرض میکنم. مناسب دیدم که صحبت این نوبت رو اختصاص بدم به بررسی عید فطر، به ویژه از منظر عرفان اسلامی. از منظر عارفان ما عید فطر چیست؟ عید چه معنایی داره؟ فطر چیست؟ انسانی که در ماه رمضان روزه‌داری کرده، عبادت کرده، ریاضاتی رو تحمل کرده، در فطر چه چیزی رو عید میگیره؟ اجالتاً این موضوعاتی است که مایلم در این برنامه مورد بررسی قرار بدم. اجازه بدید که مقدمتاً یک توضیح کوتاهی درباره رویکرد کلی عارفان ما به مقوله رمضان عرض کنم که یک بستر مناسبی باشه برای طرح مسئله عید فطر. چون که اگر این چهارچوب کلی دیدگاه عرفانی نسبت به رمضان مشخص بشه، بعداً مسئله عید فطر بهتر میتواند فهم بشه. اون درک رایجی که در بین عامه دینداران ما از رمضان وجود داره یک درک مناسکی است. اون چیزی که اصطلاحاً به درک فقیهانه از رمضان معروف است. یک احکامی، مقرراتی در ماه رمضان باید رعایت بشه. روزه‌دار باید از برخی امور اجتناب کنه. یک شب‌های معینی در این ماه لیلة القدر نامیده میشن که در اون شب هم یک ادعیه و اعمالی باید توسط انسان مؤمن انجام بگیره و در نهایت در فردای بعد از خاتمه رمضان عید فطر فرا میرسه و روزداران جشن میگیرن. این اجالتاً درک مناسکی است از رمضان. نکته مهم در این روی کرده به رمضان این هست که اساساً همه روزداران در یک شبهای معینی 19، 21، 23 یا به عبارت به قولی 27 ماه رمضان شبهای قدر دارن. همه مؤمنان این شبها رو دارن و در انتهای رمضان هم همه روزداران عید فطر دارن. ما به تعبیر انگلیسی one size fit all. اما درک عارفانه رمضان با این درک مناسکی متفاوت هست. اساساً انسان مؤمن بنابر رأی عارفان ما در این ماه روزداری میکنه، اما لزوماً قدر نداره، لزوماً عید فطر نداره. یعنی قدر و فطر فقط امکاناً تحقق پیدا خواهند کرد، نه جبراً و قطعاً. فقط یک امکان و احتمالی برای فرد روزدار بیش نیستند. رمضان حدیث شکفتن هست. یک مجال، یک عرصه ای رو فراهم میکنه این ماه برای دیگر شدن، برای تحول پیدا کردن، برای عروج معنوی و شکوفایی شخصیتی پیدا کردن. به عبارت دیگه یک مجالی رو فراهم میکنه این ماه برای اینکه آدمی به گونه دیگر بشه، به گونه دیگه زندگی کنه. یا به تعبیری میتوان گفت که رمضان عرصه خلق مجدد آدمی است. خلق نو و مجددی که آدمی تجربه میکنه. همون چیزی که پیامبر اکرم فرمود موتو قبل ان تموتو. بمیرید قبل از اینکه مرگ طبیعی شما فرا برسد. البته اینجا پیامبر اکرم ترغیب به خودکشی نمی کنه، بلکه می فرماید که از حالتی بمیرید و در یک حالت مطلوبتری تولد پیدا کنید، یک شخصیت نو، حال احوال نو، خلق و خوی جدیدی پیدا کنید، انسان دیگری بشید. حالا اون کسی که یک رمضان موفقی داشته در فطر یک تولد نوی پیدا میکنه، یا به تعبیر انگلیسی born again. فطر نقطه عطف رمضان هست، is the climax of رمضان. اما فطر به دنبال تجربه قدر حاصل میشه، یعنی ابتداعاً قدری برای انسان مؤمن حاصل میشه و بعد از قدر هست که فطر فرا میرسه. حالا سوال اینجاست، در قدر چه اتفاقی میفته که به فطر یا اون تولد نو می انجامه؟ ببینید، در معنای اصیل دینی قدر یک نوع پرواز معنوی است، یک پرواز روحی است که به تبع و به دنبال یک ریاضاتی پدید میاد. یعنی آدمی یک ریاضاتی رو تحمل میکنه، خودسازی میکنه، مراقبه میکنه و بعد به دنبال اون یک عروج روحی، یک پرواز روحی پیدا میکنه. حالا اون چیزی که به عنوان شب قدر در بین مسلمانان مرسوم هست، باید گفت که قدر پیامبر اکرم بوده. یعنی اون بزرگوار اولین کسی بوده در دیانت ما که قدر رو تجربه کرده و به دنبال اون ریاضات و خلوت نشینی ها و خلوت گزینی ها و اون اعتکافاتی که اون بزرگوار می کرده، تجربه قدر برای او حاصل شده. چشم اون بزرگوار به باطن این عالم، به اسرار این عالم گشوده شد و بعداً به مقام نبوت رسید و همونطور که می دانین در یکی از شبهای رمضان برای نخستین بار وحی بر پیامبر اکرم هم نازل شد. لذا این چه که ما مسلمانان عموماً شبهای شب قدر می نامیم و ادعیه و مراسم خاصی برگزار می کنیم، در حقیقت قدر پیامبر اکرم هست. اما بنا به رأی عارفان ما، هر انسان مؤمن با همتی به فیض خداوند، به فیض الهی می تواند تجربه پیامبر رو تکرار کنه. یعنی هر انسان مؤمنی می تواند قدر خودش رو داشته باشه. در قدر انسان با امر قدسی یک مواجهه رو در رو و مستقیمی پیدا می کنه، یا به تعبیر انگلیسی a direct, close and personal encounter with divine. این اتفاقی است که در هنگامه قدر می افته. شاید زیباترین تعبیر رو در قرآن کریم ما داریم که درباره قدر می فرماید تنزل الملائکتو و روح. در قدر ملائک و روح فرود میان. به عبارت دیگه، انسان در اثر ریاضاتی که تحمل میکنه یک وجود صیقل زده‌ای حاصل میکنه، یک وجود مطهری پیدا میکنه، درون خودش رو صیقل میزنه و پاک میکنه، درون رو مهیای پذیرایی از میهمانان قدسی میکنه. و حالا اون میهمانان قدسی هم فرود میان و انسان مؤمن هم یک عروج به واسطه عروج روحی و معنوی که پیدا کرده بالا میره و در یک نقطه‌ای بین این دو ملاقاتی حاصل میشه. لحظه اون ملاقات رو در نگاه عارفان ما قدر مینامیم. این هنگامه قدر هست و این یک ملاقات حقیقتاً زیر و رو کننده‌ای هست. It's a very transformative experience. خیلی تحول آفرین هست. اون کسی که قدر رو تجربه میکنه دیگه اون آدم سابق نیست. یک شخصیت نو، خلق و خوی نو، منش نو، حال و احوال نوی پیدا میکنه. اجالتاً پس از قدر، یعنی این تجربه عظیم معنوی است که فطر برای انسان مؤمن فرا میرسه. حالا این یک توضیح مختصری بود در ارتباط با رمضان عارفان. اما اینجا خوب است بپرسیم که اساساً فطر یعنی چی؟ فطر در لغت یعنی روییدن و شکافتن. شما یک تخم گیاه رو تصور کنید، او رو در زیر خاک میگذاریم، بهش آب میدیم، بعد از یک مدتی از درون اون تخم یک گیاهی میرویه و سبز میشه. این رویش و این شکافتن پوسته تخم گیاه فطر برای اون محسوب میشه. و همینطور وقتی که یک مرغی، یک جوجه‌ای پوسته تخم رو میشکافه و وارد یک فضای نو میشه، وارد یک حیات نو میشه، این شکافتن پوسته برای اون جوجه فطر قلمداد میشه. در عالم انسانی هم همینطور هست. انسانی که پوسته زندگی قبلی خودش رو میشکافه، پا به یک دنیای جدیدی میگذاره، یک حیات معنوی جدیدی رو تجربه میکنه، در حقیقت یک تولد از نو پیدا میکنه، یک تولد جدید معنوی پیدا میکنه و به تبع اون هم یک شخصیت نو، هویت نو و حال و احوال جدیدی پیدا میکنه. درست مثل حالت یک قنچه میمانه. این قنچه هم تعبیری است که هم در دیوان حافظ و هم در مثنوی شریف درباره اون سخن فراوان رفته. یک نماد این شکفتگی هست. قنچه ابتداعا عبوس هست، گرفته هست، در هم هست، اما وقتی که شکوفا میشه باز میشه، تبدیل به گل میشه. این باز شدن قنچه در حقیقت خندیدن اوست، یعنی گل میخنده. انسان مؤمنی هم که اون ریاضات رو تحمل کرده، اون مراقبه رو انجام داده، تهذیب نفس کرده، همچین تجربه‌ای رو برای خودش تکرار میکنه. گلین میشه، خندان میشه. این فطر برای انسان مؤمن در حقیقت اون شکفتن وجودی است، اون شکوفایی وجودی، باطنی و شخصیتی است. و بعداً انسان مؤمن این شکوفایی رو عید میگیره، این تولد نو رو برای خودش عید میگیره. یعنی همون چیزی که پیامبر اکرم فرمود، موتو قبل ان تموتو. در فطر این گفته پیامبر در وجود انسان مؤمن تحقق پیدا میکنه و بعداً نوبت شادمانی میرسه. این معنای دقیق فطر در متون دینی ماست. حالا اون کسی که روزداری کرده به مدت 30 روز، اما تحول معنوی، تحول باطنی، تحول شخصیتی پیدا نکرده، چه چیزی رو میخواد عید بگیره؟ و اما اجازه بدید قدری درباره معنای اصیل عید در متون دینی و عرفانیمون صحبت کنم. ببینید، ما عموماً با عیدهای تقویمی آشنایی داریم. یعنی اگر به تقویم سالیانه رجوع کنیم، یک روزهایی در اون تقویم به عنوان عید نامگذاری شدن و اینها کاملاً جنبه قراردادی داره. فی‌المثل در تقویم ما ایرانیان، روز اول فروردین روز عید نوروز هست، یا در تقویم عربی اسلامی در ماه رجب عید مبعث هست و در ماه ذی‌الحجه عید قدیر. اینها همگی اعیادی هستند که جبرن و قطعا هر سال فرا خواهند رسید. جبرن و قطعا اونها فرا خواهند رسید، یعنی به هر حال زمان که ثابت نمیمونه، روزها از پشت سر هم میان و در نهایت نوبت به این عیدها در تقویم سالیانه هم خواهد رسید. اگر ما با دقت نگاه کنیم، میبینیم که همه این عیدها، این عیدهای تقویمی، یک وجه مشترک دارن. وجه مشترک این اعیاد تقویمی چی هست؟ همه اونها بلا استثناء یک امری هستن، یک حادثه‌ای هستن که در بیرون از ما اتفاق میافتن. یعنی یک اتفاقی در بیرون از ما رخ میده و ما رسیدن اون رو جشن میگیریم. این اعیاد هیچ کدامشون قائم به ما نیستند، قائم به ما نیستند. یعنی ما چه باشیم و چه نباشیم، این اعیاد فرا خواهند رسید، متکی به وجود ما نیستند. ما لزومی نداره هیچ کاری انجام بدیم تا عید مبعث برسه، تا عید قدیر برسه، عید نوروز برسه. اینها چون قائم به ما نیستند، متکی به ما نیستند، لذا قطعا و جبران هم فرا خواهند رسید. اما عید در معنای اصیل دینی این نیست. در معنای اصیل دینی عید امری نیست، حادثه ای نیست که در بیرون از ما اتفاق بیفته، بلکه برعکس، عید یک امر درونی است. یعنی به تبع یک اتفاقی، یک حادثه ای، یک تحولی که در درون انسان مؤمن صورت میگیره، عید او فرا میرسه. یک تغییر بنیادی، یک تحول ساختاری و اساسی در اندرون او رخ میده و به تبع اون تحول هست که عید برای او فرا میرسه. یک تحولی در نسبت فرد با خداوند یا در نسبت خود با خودش صورت میگیره و بعدن انسان مؤمن این دگرگونی رو عید میگیره. این معنای اصیل عید در متون دینی ماست. به این بیان زیبای امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه توجه کنید. از کلمات قصار اون بزرگوار هست درباره عید، بسیار گویا و رسا هست. امیرالمؤمنین فرمود: کل یوم لا نعس الله فیه فهو یوم عید. هر روزی که خداوند را در آن نافرمانی نکنیم روز عید است. هر روزی که در آن خداوند را نافرمانی نکنیم آن روز عید است. یعنی انسانی که تقوا پیشه میکنه، پارسایی میکنه، زشتی و پلیدی رو از خودش دور میکنه، این جهدی که او کرده، این مجاهدتی که او کرده، عید رو در وجودش ایجاد میکنه، در وجود او ایجاب میکنه. لذا این اولین ویژگی عید از منظر دینی است. اولین ویژگی عید این هست که یک امری درونی هست و نه بیرونی. و اما دومین ویژگی عید که از قضا در این عبارتی هم که از امیرالمؤمنین اینجا ذکر کردم تلویحاً آمده، این هست که عید همواره با رستن توأم هست. عید همواره با رها شدن قرین هست. رستن از پلیدی، رستن از زشتی و تباهی، رستن از نافرمانی حق، این رستن و رها شدن هست که عید رو ایجاد میکنه. این از مشخصات همه اعیاد حقیقی دینی ماست. بیان مولانا هم در این زمینه در دیوان کبیر بسیار شنیدنی است: باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چنخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. چه تعبیر لطیفی داره! باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. یعنی به قول مولانا با عید همواره شکستن قفل زندانی میاد. عید که آمد قفل زندانی شکسته میشه و وقتی که قفل زندان شکسته شد رهایی و آزادی فرا میرسه و هنگامی هم که زندانی آزاد شد به دنبال اون شادمانی میاد، به دنبال اون عید میاد. فی المثل در طبیعت وقتی که قفل زندان زمستان شکسته میشه، زندانیان خاک آزاد میشن. اون دانه هایی که در زیر خاک اسیر بودن به ناگهان سر بر میآورند، شکفته میشن، طبیعت گلین میشه، شادمان میشه، بهار فرا میرسه، عید نوروز میاد. عید نوروز در حقیقت به دنبال همین نو شدن طبیعت میاد. یعنی عید نوروز چیزی نیست الا همین نو شدن طبیعت که به دنبال این رهایی و آزادی طبیعت از زندان زمستان صورت میگیره. در عالم انسانی هم همین وضع برقرار هست. انسانی که در رذیلت ها زندگی میکنه، انسانی که در تباهی و در ظلمت عمر سپری میکنه، در حقیقت در اندرون او یک زندانی وجود داره، یک زندان درونی. حالا وقتی که فرد در این زندان قرار میگیره، چیزی جز ظلمت و تیرگی در اونجا نیست. در این زندان درونی اصلا نور نیست، امنیت نیست، آرامش نیست، شادمانی نیست. اما به فضل خداوند وقتی که به دنبال مراقبه و مجاهده با نفس اماره به سوء این زندان دیوارهاش فرو می‌ریزه، فرد رها میشه، فرد آزاد میشه و بعد به دنبال این آزادی یک زندگی نوی پیدا میکنه، وارد یک فضای جدیدی میرسه. لذا این دومین ویژگی عید هست، یعنی رها شدن و رستن. همه اعیاد حقیقی این ویژگی مهم رو دارن. و اما سومین ویژگی مهم عید از منظر دینی این هست که در عید باید همواره یک چیزی قربانی بشه. این نکته بسیار کلیدی و اساسی هست. در عید همواره باید یک چیزی قربانی بشه. به تعبیر امروزی تر باید یک هزینه‌ای پرداخته بشه. آزادی هیچ وقت بی هزینه نیست. آزادی باید برای کسبش یک بهایی رو انسان پرداخت بکنه. کسی که طالب آزادی است، خواهان رهایی است، باید بهای لازم رو برای اون بپردازه. هر چیزی که ما میخواییم به دست بیاریم یک بهایی داره. بهای رسیدن به نور چی هست؟ قربانی کردن ظلمت، قربانی کردن تیرگی است. بهای رسیدن به محبت، به عطوفت چی هست؟ قربانی کردن خصومت، کینه‌توزی و عداوت هست. و همینطور بهای اون رویش نو، اون شکفتگی باطنی چی هست؟ قربانی کردن خواهش‌های نفس اماره به سوء. تا این خواهش‌های دنی و حقیر قربانی نشن، آدمی هیچ وقت نمیتونه پا به یک جهان جدید بگذاره، نمیتونه یک حیات معنوی و اخلاقی جدیدی پیدا کنه. لذا میخوام این عرض کنم که فقط با قربانی کردن هست که رویش، شکفتگی، شکوفایی برای ما حاصل میشه. تا قربانی صورت نگیره، تا هزینه‌ای پرداخت نشه، آدمی هیچ وقت اون شکوفایی رو پیدا نخواهد کرد. از همین رو هم هست که فطر به معنای روییدن، رویش نو، همواره با قربانی توأم هست. یعنی تا قربانی نباشه فطری هم فرا نخواهد رسید. پس ما نباید تعجب کنیم که در اسلام فقط ما دو عید بیشتر نداریم، دو عید حقیقی. یکی عید قربان هست و دیگری عید فطر. اینها تنها دو عید حقیقی برای مسلمانان هستند. بقیه اعیادی که ما مسلمانان داریم اعیاد تقویمی و قراردادی هستند. اما فطر و قربان که دو عید حقیقی ما هستند، یک رابطه تنگاتنگی هم با هم دارند. بعد از قربان، رویش نو، حیات نو، کسب یک منظر نو در زندگی، فطر فرا میرسه و حالا ما میرسیم به چهارمین ویژگی عید. چهارمین ویژگی عید که مایلم اینجا بهش اشاره کنم نو شدن و نو کردن هست. همه اعیاد، اعیاد حقیقی، با نوعی نو شدن و نو کردن توأم هستند و این استثناء هم نداره. در نوروز ما نو شدن طبیعت رو جشن میگیریم. حالا سوال اینجاست، فطر نو شدن چه چیزی هست؟ اگر نوروز نو شدن طبیعت هست، فطر نو شدن چه چیزی هست؟ احوال درونی، نو کردن احوال درونی، این چیزیست که در فطر نو میشه. یک جور دیگری زندگی کردن، یعنی آدمی یاد میگیره، آدمی توانا میشه که به نوع دیگر، به شکل دیگری زندگی کنه. در حیات قبلی، یعنی ما قبل فطر، ما قبل تجربه قدر، اونچه که محور زندگی آدمی بوده، من و منیت بوده، خودخواهی بوده، خودبینی بوده. اما پس از قدر یک تغییر اساسی در این محور زندگی ایجاد میشه، محور زندگی آدمی عوض میشه، خودمحوری تبدیل میشه به خدامحوری، خودمحوری تبدیل میشه به خدامحوری. یعنی اون کسی که در قدر چشمش باز میشه به عالم معنا، چشمش باز میشه به عالم باطن، با امر قدسی مواجه میشه، این دیگه اون آدم قبلی نخواهد بود. پاشنه در زندگی او، در زندگی او بر پاشنه دیگری خواهد چرخید. لذا این تغییر اساسی در محور زندگی صورت میگیره. خودمحوری تبدیل میشه به خدامحوری. منیت از بین میره، الهیت به جای اون مینشینه. و این تغییر محور در زندگی طبیعتاً یک شخصیت نو، حال احوال نو، خلق و خو و منش جدیدی برای فرد به ارمغان میاره. یک روح جدیدی به زندگی فرد میدمه. لذا اولین معنایی که نو شدن در فطر داره همین نو شدن احوال درون هست. اما نو شدن یک معنای دیگه هم در متون عرفانی ما داره. یعنی انسان مؤمن در عید یک چیز دیگری رو هم نو میکنه. اون چیز دیگه چی هست؟ بزرگترین سرمایه‌ای که انسان مؤمن داره ایمان او هست. در عید انسان مؤمن ایمان خودش رو هم نو میکنه. نو کردن ایمان یکی دیگه از معانی مهم عید هست. ببینید، ایمان مثل هر پدیده دیگری دستخوش رخوت میشه، دستخوش کهنگی میشه، گرد و غبار بر روی اون مینشینه. ایمان هم میتونه تراوت خودش، شادابی خودش رو از دست بده. ما دینداران کمابیش همگی این واقعیت رو به نحوی تجربه کردیم. یعنی زمانی هست که ایمان ما شاداب هست، با تراوت هست. این همون موقعی هست که ما میگیم ایمان ما بسیار قوی هست، یعنی همه چیز بر حول محور ایمان میچرخه. اما یک حوادثی در زندگی اتفاق میفتن، یک تجربیاتی بر ما حادث میشن که باعث میشن ایمان ما دچار رخوت بشه. اون تراوت خودش، شادابی خودش رو از دست بده. بعد ایمان ما بیرمق میشه، بیرونق میشه. این تجربه رو کمابیش همه دینداران در برهه از زندگیشون دارند. ما آدمیان وقتی که در زندگی روزمره خودمون این چنین کهنگی رو تجربه میکنیم، دست به نو کردن میزنیم. فیلمثل پوشاک خودمون رو نو میکنیم، اسباب و اساسیه منزل خودمون رو نو میکنیم، ماشین خودمون رو نو میکنیم، بریم به تماشای شهرهای جدید، منظره های جدید، تا بلکه به نحوی خودمون رو یا حداقل اون وجه بیرونی حیات خودمون رو نو بکنیم. درباره حیات ایمانی هم این قاعده صادق است. یعنی انسان مؤمن هم میتواند و بلکه باید هر از چندی ایمان خودش رو نو بکنه. فکر میکنم که مولانا به زیباترین شکل در مثنوی شریف این معنا رو آورده، یعنی سخن از نو کردن ایمان به میان آورده. مولانا فرمود: تازه کن ایمان نه از گفت زبان، ای هوا را تازه کرده در نهان. مراد او از هوا اینجا هوای نفس هست، هوای نفس. تازه کن ایمان نه از گفت زبان، ای هوا را تازه کرده در نهان. تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، کین هوا جز قفل آن دروازه نیست. چقدر رسا و چقدر عمیق، یک تقابلی ایجاد کرده بین ایمان و هوا. کین هوا جز قفل آن دروازه نیست. هوای نفس قفلی است بر دروازه ایمان. چه چیزی بنابر رأی مولانا ایمان آدمی رو بی تراوت میکنه؟ چه چیزی شادابی رو از ایمان آدمی میگیره و اون رو بی رمق و بی رونق میکنه؟ هوای نفس، خواهش های دنی و حقیر، رذیلت ها. و اینها دقیقاً همون چیزهایی هستند که انسان مؤمن در رمضان به جنگ اونها میره، به جنگ هوای با نفس اماره، به جنگ با رذیلت ها و خواسته های حقیر و امیال پست. انسان مؤمن در رمضان به جنگ اینها میره و در فطر غلبه خودش بر اونها رو جشن میگیره و در فطر پیروزی خودش رو بر اونها جشن میگیره، عید میگیره. البته باید اینجا بنده اذعان کنم که در نزد عامه دینداران ما نو کردن ایمان نامفهوم هست و حتی شاید بتوان گفت که بی‌معنا هم باشه، و این به این دلیل هست که یک فهم به اعتقاد بنده نادرستی از گوهر و جوهر ایمان در بین عامه دینداران ما وجود داره. بنده این توفیق رو داشتم که در یکی دو برنامه صحبتهایی رو با شما عزیزان در میان بگذارم تحت عنوان ایمان چیست و مؤمن کیست، و در اون برنامه ها درباره جوهر و گوهر ایمان صحبت کردم و این سوء تعبیرهایی هم که از ایمان وجود داره در بین عامه دینداران من ما اونجا ذکرشو بنده کردم. خب طبیعتا اینجا فرصت کافی برای شرح مجدد اون موضوعات نیست، فقط به همین اندازه بسنده می کنم که برخی به غلط ایمان رو مساوی میگیرن با یک سری باورها و اعتقادات، یعنی ایمان رو مترادف میگیرن با یک سری باورهای متافیزیکی، اعتقاداتی، همچنین که خدا وجود داره، پیامبرانی از طرف خداوند مبعوث میشن، بعد از مرگ حیات ادامه پیدا میکنه، قیامتی وجود داره. بعضی ها ایمان رو مساوی میگیرند با این گونه گزاره های متافیزیکی. طبیعی است که در عالم اعتقاد و باور به این گزاره ها یا ما باور داریم یا نداریم. اینطور نیست که بگیم کم باور داریم یا زیاد باور داریم. شخص یا این گزاره ها رو میپذیره یا از پذیرش اونها امتناع میکنه. لذا اگر درک ما از مسئله ایمان این چنین باشه، ایمان یک امر ثابتی خواهد بود، دیگه تغییر و تحول درش پیدا نمیشه. و اگر ایمان امر ثابتی باشه، خب دیگه نو کردنش بی‌معنا میشه. در حالی که باید گفت که ایمان مترادف با باور و اعتقاد صرف نیست. ایمان به معنای اعتقاد داشتن به یک سری گزاره های متافیزیکی نیست، بلکه ایمان از جنس اراده هست. ایمان از جنس اراده هست. همونطور که ما میگیم ارادمون ضعیف هست یا قوی هست در یک موضوعی، در مورد ایمان هم صادق هست. یعنی ایمان چون از جنس اراده هست، نقصان و زیادت میپذیره، کم و زیاد میشه، قوت و ضعف میپذیره. در قرآن کریم در چندین آیه درباره افزایش پذیری ایمان سخن رفته. اینجا چون وقت کم هست، من فقط به یک نمونه اشاره میکنم. در سوره مبارکه انفال آیه 2 همین معنا آمده که ایمان یک امر ثابتی نیست، نقصان و زیادت میپذیره. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان کسانی هستند که چون نام خداوند برده شود دلهایشان میلرزد. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. و چون آیات خداوند بر آنان خوانده شود بر ایمانشان افزوده می شود و بر پروردگارشان توکل می کنند. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. ایمان اونها افزوده میشه. لذا این آیه به صراحت از افزایش پذیری ایمان سخن گفته. به هر حال میخوام این نتیجه گیری بکنم که چون ایمان کم و زیاد میشه، چون نقصان و زیادت میپذیره، لذا تغییر پذیرم هست. و چون ایمان تغییر پذیر هست، میتواند نو هم بشه. کاملا ممکن هست که ایمان رو بتوان نو کرد. اما حالا اینجا یک سوال مقدری هم وجود داره. به طور مشخص و ملموس نو کردن ایمان چه شکلی به خودش میگیره؟ چه اشکالی به خودش میگیره؟ نو کردن ایمان در چه صورتهایی خودش رو ظاهر میکنه؟ اجازه بدید در حوصله وقتی که باقی مونده بنده دو تا از اشکال مشخص، صورتهای مشخص نو کردن ایمان رو ذکر کنم. یکی از اشکالی که نو کردن ایمان به خودش میگیره غلبه بر یأس و نومیدی است. غلبه کردن بر یأس، غلبه کردن بر نومیدی. این اولین شکلی است که نو کردن ایمان به خودش میگیره. ایمان یک رابطه ویژه است بین فرد مؤمن با خداوند و این رابطه یک رابطه است که مبتنی بر اعتماد هست، یا به تعبیر انگلیسی بر تراست استوار هست. اون تعبیر قرآنی که برای اعتماد بر خداوند استفاده میشه توکل هست. رابطه ویژه انسان مؤمن با خداوند یک رابطه است مبتنی بر اعتماد و توکل. در آیه‌ای که چند دقیقه پیش ذکرش رفت، در سوره مبارکه انفال آیه 2، در انتها درباره مؤمنین خداوند فرمود که اونها و علی ربهم یتوکلون، اونها بر پروردگارشان توکل میکنن، یعنی به خداوند اونها اعتماد دارن، به گفته خداوند، به وعده هایی که خداوند به اهل ایمان داده اونها اعتماد دارن. و باز در سوره مبارکه زمر آیه 9 به شکل دیگه همین معنا آمده، آیه بسیار لطیفی است که در بخشی از اون درباره فرد مؤمن آمده، یرجو رحمت ربه، فرد مؤمن به رحمت خداوند رجاء داره، یعنی امید داره. فرد مؤمن به رحمت خداوند، به دستگیری خداوند امید داره. در لحظه های سخت در زندگی، در اون تنگناها و بنبست هایی که آدمی دیر یا زود بر میخوره و دیگه هیچ نقطه امیدی در این دنیا نیست، هنوز میتواند روی رحمت خداوند و دستگیری خداوند حساب کنه. این مبنای رابطه ای است که انسان مؤمن با خداوند داره، یک رابطه مبتنی بر اعتماد و توکل. اما در کشاکش زندگی روزمره ما تجربیات منفی هم داریم، یک تجربیاتی که منفی هستند، ناگوار هستند برای ما، و همین تجربیات ناگوار، این مصیبت ها، این دشواری های سخت و مهیب در زندگی میتوانند ما رو نسبت به رحمت خداوند مشکوک کنند. این تجربیات منفی میتوانند در ما نسبت به رحمت خداوند و دستگیری خداوند دچار شک و تردید بکنند. اینجا مایلم یک نکته مهمی رو برش انگشت تأکید بذارم و اون این هست که این شکی که برای انسان مؤمن ایجاد میشه یک شک فلسفی نیست، یک شک استدلالی و برهانی نیست. یعنی اینطور نیست که فرد مؤمن پای برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی یک عده ضد دین و ضد خدا بنشینه و اونها حالا یک سری ادله و براهینی بر او عرضه کنن که فرد رو نسبت به رحمت خداوند دچار شک و تردید بکنه. اینطور نیست قضیه. یعنی شکی که انسان مؤمن پیدا میکنه و باعث میشه که ایمان او ضعیف بشه از جنس شکهای فلسفی نیست، بلکه شکی که دچار انسان مؤمن میشه از جنس یأس است، از جنس یأس و ناامیدی است. یعنی فرد اعتماد خودش رو نسبت به خداوند از دست میده. در برخی از چالش های زندگی، در برخی از رویارویی با دشواری ها در زندگی، فرد حس میکنه که وقتی که رو به سوی خداوند میاره، حاجتی رو بر خداوند عرضه میکنه، گویی که خداوند پاسخ مناسبی به خواندن های او نمیده، دست نیاز او رو نمیگیره. از همین روح هست که فرد دچار یأس و نومیدی میشه. از قضا در قرآن کریم به نحو بسیار رسایی از زلزله ایمانی سخن به میان رفته، زلزله‌ای که در ایمان فرد مؤمن ممکنه ایجاد بشه. در سوره مبارکه احزاب آیه 11 آمده: هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. آنجا بود که مؤمنان به محنت آزموده شدند و تکانی سخت خوردند. و زلزلوا زلزالا شدیدا، یک تکان سختی اهل ایمان خوردند، یک زلزله ایمانی بر اونها حادث شد. ببینید، ما در تجربیات متعارف زندگی خودمون همواره مواجه هستیم با یک سری آزمون‌ها، یا به تعبیر لطیف در این آیه با ابتلاعاتی. یعنی زندگی روزمره ما در حقیقت یک عرصه است، یک بوته است برای آزمودن ایمان ما به خداوند. برخی از تجربیات ما منفی هستند در زندگی. عزیزی رو از دست میدیم، عزیز دلبندی، فرزندی رو از دست میدیم، دچار ورشکستگی اقتصادی میشیم. در زندگی زناشویی که بسیار روی اون سرمایه گذاری کردیم شکست میخوریم، به کار ما به جدایی و به طلاق میکشه. اینها تجربیات منفی هستند که مثل طوفانی میمانند، که حقیقتاً یک تکانهای شدید در زندگی ما ایجاد میکنند. وجود ما رو این طوفانها میلرزانند، ایمان ما رو هم میلرزانند. در چنین مواقعی است که این تکانهای شدید میتوانند اعتماد ما، ایمان ما رو نسبت به رحمت خداوند زیر سوال ببرن، یعنی در ما ایجاد یأس میکنن این تکانهای شدید. حالا وقتی که سخن از نو کردن ایمان به میان میاد، در حقیقت یعنی غلبه کردن بر یأس و نومیدی نسبت به رحمت خداوند، یعنی بازسازی کردن توکل، نوسازی کردن توکل. یکی از مجاهدت‌های انسان مؤمن در زندگی روزمره دقیقاً همین هست، یعنی جهاد برای غلبه کردن بر روحیه یأس و نومیدی نسبت به رحمت خداوند. این اولین معنای نو کردن ایمان هست. اما نو کردن ایمان یه شکل دیگه هم به خودش میگیره که اون هم شنیدنی هست، و اون تجدید عهد با خداوند هست. تجدید عهد با خداوند، تجدید عهد با خداوند معناش این نیست که حالا آدمی چون کتاب‌های بیشتری درباره الهیات خونده، انباشته‌های ذهنی بیشتری پیدا کرده در مورد خداوند، فرد میتونه تفکرات دینیش، باورهای دینیش، دانشهای دینیش در همون سطح قبلی باقی بمانه، اما با خداوند یک تجدید عهدی بکنه. یعنی چی تجدید عهد؟ یعنی اون رابطه ویژه‌ای که با خداوند داره رو صمیمی‌تر میکنه، اون رابطه صمیمی با خداوند رو ژرف‌تر میکنه، عمیق‌تر میکنه. وقتی که آدمی رابطش با خداوند مستحکم تر بشه، عمیق تر بشه، ژرف تر بشه، همون موقعی است که در حقیقت عهد خودش رو با خداوند تجدید کرده. در چنین وضعیتی است که آدمی حضور خداوند رو در زندگی روزمره بیشتر حس میکنه، یعنی یک کانکشنی، یک ارتباطی با خداوند برقرار کرده که خیلی ملموس هست، خیلی محسوس هست. اینجا دیگه خداوند برای انسان مؤمن یک ایده فلسفی صرف نیست، یک باور ذهنی دیگه نیست، بلکه خداوند یک حضور محسوس هست، یک حضور ملموس هست. و این حضور خداوند در زندگی وقتی که شکل ملموس پیدا میکنه، باعث میشه که آدمی بیشتر با خداوند همنشینی کنه. همنشینی با خداوند همان و تحول در خلق و خو و منش و شخصیت آدمی هم همان. این حقیقتی است که به زیبایی هرچه تمامتر مکررن در قرآن کریم آمده: الذین آمنوا و عملوا الصالحات. از تکراری ترین بیانات در قرآن کریم هست، مکررن این معنا آمده: الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یعنی کسانی که ایمانشون با تراوت هست، ایمانشون شاداب هست، اینها به طور کاملا طبیعی عمل صالح میکنن. اینها اهل نیکوکاری هستند، کار اونها در زندگی روزمره نیکی هست، یعنی همون کار خداوند. ولذا میخوام این عرض کنم که وقتی که آدمی این رابطه صمیمیش با خداوند ژرف‌تر و عمیق‌تر میشه، تجدید عهدی با خداوند میکنه و همین تجدید عهد باعث میشه که شخصیت او هم متحول و دیگرگونه بشه. نو کردن ایمان البته اشکال دیگه، صورت‌های دیگری هم داره که به علت کمبود وقت دیگه فرصت پرداختن به اونها نیست. از خداوند بزرگ برای همه شما عزیزان عید فطری از این دست طلب میکنم. امیدوارم که عرایزم در این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و تا نوبت بعد همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.